ببینید میشه جا نگرم چون بعض وقتا این واقعیه که در مورد اختصاص به الان بگید بحث یا به شخص شما نداره، ذهن اینطوره، بعض وقتا حجم اطلاعات رو وسیع میکنه بعد با خطابه خودش قانع میشه، خودش قانع میکنه با خطابه، در حالی که خود اون نبض استدلال هنوز رد نشده. شما ببینید جان کلام شیخ اینه که شک با موضوع واحد جمع با موضوع واحد جمع نمیشه. حالا شما بگید چجور میخواد جمع شد؟ همین یه تیکه
اینجا که الان شیخ پنسایی میگه عقل وقتی در زور بودن و عقل بودن چیزی شک کنه حکم میکنه به این که مثلا در زور بودن چیزی شک کنه حکم میکنه تلعیسه به قدیده و میگه عقل بودی که نیست عقل ساکه که شما فقط احراز موضوع لازم
عقل دو تا حکم داره العدو حسنان از ظلم و قبیه خوب صدق و کذب موضوع حکم عقل نیستن لذا ساکته. من تصریح کردم گفتم لذا عقل در مختزی ولا اقتضا حکم نداره، اونا مشهورات هم
الان در ظلم شک کردن
هیچ وقت در ظلم شک نمی کنه. در صدق ظلم بر کذب یا صدق شک میکنه از حکم نداره.
خب شک کرده حاضر ظلم نداره
این دیگه شک تو ظلم نیست، شک تو مصداقه. بعدم هزار تا دلیل داریم اینجا، بعدم میگه اون چیزی که تو خارجه بخاطر که معنده به ده تا عنوانه. اصلا اینطور نیست،
نه
عقل تو موضوع خودش هیچ وقت شک نمی کنه، اون موضوعش نیست. ببینید این شیء خارجی موضوع من نیست، نه شیء خارجی، شیء ذهنی، عنوان کلی. الان دعوا سر میخوام یه سر کلی جزیش دعوا نداریم، سر این که صدق موضوع حکم منه نخیر موضوع حکم من نیست. هر وقت شما یه چیزی موضوع حکم من بود بعد بگید من شک کردم توش، آه یک جا پیدا کنید. بعد این تیکه جزء مسلمات علم کلام اصلا اختصاص به شیخ نداره، این که العقل لا یحکم مع الشک جزء مسلماته، که میگم مسلمات نه که دلیل نداره، یعنی تمام متکلمین شیعه، تمام کسایی که خواستگاه به عقلی قبول دارن، این تیکر قبول دارن. آقای مظفر خیلی قشنگ این رو توضیح داد، گفت ما چهار تا مرحله داریم. اولی که خواستگاه به ذاتی داریم یا نداریم، بعد اگر داریم آیا این خواستگاه به ذاتیه رو ما میتونیم بیاریم در نزدیکش کنیم به محکمه شرع، یعنی بگیم اگر عقل میگه حسنه شرع هم بگه حسنه. بعد گفتیم که حالا حسن شرع به معنای وجوب از یعنی پله پله اومد جلو، بعد ببینیم آخرش ببینیم حجت هست یا نه. بعد گفت اما اولیش بیشترین دعوا رو داره، ما عدلیه این حسن خوب ذاتیه، هر کس جز به عدلیه است ذاتی میدونه نسبی نمیدونه باید قبول کنه که عقل تو موضوع خودش هیچ وقت شک نمیکنه ولو تعدادش محدود باشه، مثلا یکی باشه دو تا باشه، اما چیزی که موضوع من نیست به من نبندیتش. لذا از هم اول گفتیم که در مختزی و لایق رضا عقل حکم نمی کنه، نه اینکه حکم می کنه اما شعار مطابقش حکم نمی کنه. همین جا بود که او کبرای ان الواجبات شرعی الطاف للواجبات العقلیه رو توضیح دادیم، گفتیم اینجا قاعده کلی اینه، اصول فقه دارم میگم ها، گفتیم قاعده کلی اینه که اگر عقلم درک کنه مصلحت اینو حکم میکنه، لکن مشکل اینه که عقل توان دیگه نزدیک شدن به درک مصلحت این موضوع خاص رو نداره، شارع چون از افق بالاتری از عقله میتونه اینو درک کنه، اون یک گیرنده دیگه یه غیر از گیرنده عادی عقل داره. و الا عقل قاعده کلیش ثابته، میگه متا علمنا المصلحه نحکم به، لکن من نتونستم بفهمم شارع فهمید. لذا ان الواجبات شرعیه التافون للواجبات العقلیه، چرا التافون؟ چون عقل حکم نداره، نه اینکه حکم داره اما نصف نیمه. لذا به قول مرحوم آی طباطبایی علی الله مقامه که از اساتید ما که از شاگردانشون نقل میکنن، میگن آی طباطبایی علی الله مقامه میگفت عقل راست حسینی اگه درست نگرش داریم خودش میاد تا در خون شارع میسته، یعنی خودش عقلا میاد میگه تو بگو، یعنی عقل میگه من الان گیرنده این که اینو بفهمم ندارم و میدونم تو داری پس بگو، یعنی هم من ندارمش برهانیه براش، یعنی عدم الحکمش برهانیه برا خودش، همین که توی شارع داری چون انسان کاملی اینم برهانیه. لذا میگم هرچی تو گفتی. لذا عقل خودش تو آستانه تعبد میسته، اینا همش مال عدم الحکم عقله، اگه گفتیم حکم کرد بدبخ میشیم دیگه، اصلا به این بر نزدیک نشیم. پس آقا بخونیم عبارت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم؟ از ثانی من حیث و انهو شعنی چه این است که قد یثبت المستصحب به دلیل شرعیه و قد یثبت به دلیل عقلی. حالا به قول آیت الله جوادی حفظه الله اگه بگیم به دلیل نقلی بهتر که مخالط اتفاق بعدا نیفته. شرع دو تا بیان داره، عقل داره، نقلم داره. البته نقل سعش بیشتر از عقله، چون عقل مبادی خود خاص خود شو داره، هر جا مبادی نداشت باشه نمیتونه حرف بزن. ولم اجد من فصل بینهما، نیافتم کسی تا حالا این تفصیل رو گفته باشه، یعنی این مختارم این جدید از من سابقه نداره تو علم. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی. خب مراد ما دلیل عقلی چیه؟ همون قاعده ملازم و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعیه. خب عقاب لا بیان، دفع ضرر محتمل، خدمت شما عرض کنم العد و حسنان و از ظلم و قبیحان، هر چی که مال محکمه عقله تمام شد. نظرم تأملم، خب وجه تأمل چیه؟ نظرم الى ان الاحکام العقلیته. پس آقا وجه ارتباطش با بحث استصحاب چی شد؟ من میگم استصحاب در احکام عقلی راه نداره. حالا مد دلیل و علا ذالک دلیلش اعم از این مدعاه، اعمه یعنی سقریات دیگه ای هم داره، نه نگو اعمه، سقریات دیگه ای هم داره. خود دلیل مهمتر از بحث استصحاب شده بعدا. او دلیل چیه؟ نظرن الى ان الاحکام العقلیته کلها، تمام احکام عقلیه، مبینتون مفصلتون من حیث و منات الحوک و شنفو. اینو بذار حالا مقدمه دوره بگم. و شک فی بقاء المستصحب و عدم بقاء المستصحب لابد و یرجع الى شک فی موضوع الحکم. کجا تو حکم عقل داریم میگیم و نه کلی. وقتی اینطور شد همه چی به موضوع برمیگرده. چرا؟ دوباره توضیح بدیم. لان الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقبح كلها، کل این جهات راجعه الى قیود فعل مکلف. خب بعد همین قیود فعل مکلف با تمام قیودش موضوع حکم عقله. نما تطابقت علیه آراء العقلا مدعوزن در مورد کیه؟ در مورد فعل اختیاریه. بعد فعل اختیاری با تمام قیودش موضوعه، نمیتونه یه قیدش هم کار بیفته، یه قیدش بره حکم میشه مشهور. از صدق حسن میشه جزء مشهورات. لذا اگر فردا کسی دروغ گفت میگیم دروغ گفت، هوش میکنیم، یعنی قشنگ تو محکمه عقلا میتونیم ذمش کنیم، ذم مشهوری. اما در واقع اینجا او باید بیاد بگه بابا این از صدق المضر بوده، نه از صدق مفید. تمام شد، شما قیدشو ننداز، موضوع برهانی میشه. از صدق المفید حسن دائما و از صدق المضر قبیحان دائما. قیدشو که میندازیم میشه جز مشهورات. مشهورات مبادی جدلن، میشه باش جدل کرد، بگی فلانی دروغگوه، امام الجمهور افحام الخصم میکنیم باش که عجب یک دروغگو حرفه‌ایه. بعد براش هم مثال داریم واقعا، میگیم این فلان جا دروغگو، میشه مشهورات، به درد جدل میخوره. اما اگر قیدش پیدا بشه برهانی میشه دیگه، نمیشه باش بازی کرد. نمیدونم اهل فلسفه هستید یا نه، یا نگاه کردید یا نه، کل حرف آیت الله مصباح اعلی الله مقامه و شریف رضوان الله تعالی علیه رضوان الله علیه تو گزاره های ارزشی چه حقوقی و اخلاقی همینه. حالا ما تو آموزش فلسفه میخونیمش، مبنای فلسفه حقوق و فلسفه اخلاقه، اما حرف شیخ اعظم دیم تو رسائل خوندیمش این هایی الان مخبود برای تو آموزش فلسفه میخوندن، متنش میخوندن، میشه توضیح ترجمه این درس 15 آموزش فلسفه، گزارهای حقوقی و ارزشی، گزارهای اخلاقی، گزارهای حقوقی و ارزشی، بحث سعی عام هم میاره. نه نمیخوام بگم همه چیز، اما واقعا این علومی که ما داریم علا سبیل مانعت الخلوف اطلاعاتش خیلی قابل استفاده است. یعنی وقتی میریم جلو یه مشکلی پیدا میکنیم، یه سخنان از آقای مطهری گوش میدادم اون موقع ها، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی منو به وجد می آوردم در حوزه ای بود، آقای مطهری میگفت که اگه کسی علوم اسلامی رو بلد باشه یک اطمینان و تومعنینه ای داره که با هر شبهه مواجه میشه میدونه تو خورجینش یه چیزی داره جوابشه، فقط باید بگرده پیداش کنه. اینم هست آیه متعهد دارد که طلبه ها بیش از آن که با فلسفه دقت و لطیف و نظر بشن با اصولی اتفاق براشون میفته. میگه فلسفه کلیه دیگه، فلسفه زمخته، هستو شناسیه، اصول کیفیت تطبیق این رو زمین میاره، نه به ناوقلا رو میریزه تو وسط کار. یعنی کیفیت او هواپیمان هواپیمای پهن پیکر برهان وجوب و امکان یا برهان نت یا تحلیل های حکمت شارع و حکمت الهی و اینا که تو فلسفه میخونیم، اینا مثل یه هواپیمای پهن پیکره، باندی میخواد نشستنش به ایراحتی، اینه مثل گرایدر نیست بیاد روزه میخواکی بشینه. کی میاردش روزه بین و عقلا؟ عمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، زبونمون درست کنه اصول. لذا اصول یه زبانشناسیه، شما با این زبانشناسی فلسفه میتونی بگی، نمیدونم جامعه شناسی میتونی بگی، هر علمی کیفیت بیانش و اصول درست میکنه برات. البته باید اصول یه جاهایش حذف بشه یه جای دیگه هم اضافه بشه، یا به عبارت دیگه بستگی داره ما به کدوم علم نگاه میکنیم. این خیلی مهمه. مثلا ما هزار سال بخوایم کتاب طهاره عادی استنباط کنیم، نیاز به علم بدیع پیدا نمیکنیم، صنایع ادبی حجیت پیدا نمیکنه، به دردمون هم نمیخوره، چون شعار روایت های کتاب طهاره سدی 90-99 درصد با همه عوام گفته. اما اگه بخوایم فقه سیاسی بخونیم و نهج البلاغه معتبر بشه، قطعا ما نیاز به علم بدیع داریم. یعنی اینا جا به جاش انعطاف و انبساط و انقباض پیدا
میکنه. مثلا علم اصول چرا توی جامعه
جانم؟ گفتم علم اصول زبان شناسیه، این زبانه رو اصول درست میکنه، پیچ زبان دست اصوله، پیچ زبان دست اصوله. لذا یه فیلسوف زبانش اصولش قوی نباشه بره تو مناظره شکست بخوره، مخصوصا فیلسوف، چون جنس معارفش عقب از فهم و عرف. مناظره هم جدله امام الجمهور. گفتم اول زبان شناسی رو درست کنی، بعد حالا بیایم سراغ جامعه شناسی. جامعه شناسی هم بعد همینطور میشه، هر علمی زبانش جلوگیری از مقالطات جامعه شناسانه معمولا با اصول اتفاق میفته، معمولا جلوگیری مقالطات جامعه شناسانه. در مورد روشش کم صحبت کردم، خود اصول اگر بیاد بیا ببخشید اجازه بده بنا اوغلا متد دارم، بنا اوغلا اوغلا تو خونه وقتی میرم برای خواستگاری لباس ورزشی که نمیپوشم، بعد با زبون ورزشگاه هم که حرف نمیزنم، تو ورزشگاه هم که میرم با لباس خواستگاری که نمیپوشم. حساسی دارن عقلا، میگه اینجا اینطوره اینجا این. حالا بعد با همین نگاه تو علم عقلا زبان دارن، یعنی شما تو فیزیک نمیتونی با زبان شیمی صحبت کنی، تو اصول تو فقه نمیتونی با زبان اصول صحبت کنی، تو اصول نمیتونی با زبان فلسفه صحبت کنی. و حالا زبان جامعه شناسی چیه؟ اینه، چرا داری از زبان مورخین برای خودت استفاده میکنی؟ استو الا ماشاءالله خلط بین تاریخ و جامعه شناسی اتفاق میفته، چون تاریخ محسوسه، بعد محرک طبعه. از این چیزا خیلی داریم تو علوم انسانی. جامعه حالا مثال چه میزنه؟
مثال چه میزنه؟ اما این مدنی که بوده
دست شما در باید خیلی مهم چکه
که این مهم این تحبه یا سسال و سکوت رو این دلیل عقلی این مدن وجود به دیوازی رو که با ملازم ثابت که من نمیتونم به سسال
هم خود
دوباره شما میگه اگه جای دیگه شروع میکنه، شما قصه یه شب که با موضوع جمع کن ما همه حرفات رو قبول میکنیم. همین شما ببین اینا حل کرده نه پر یه جایی دیگه، نه خب اینا حل کنی، اینا حل کنی به در بزرگ شارع نمیتونه، خیلی راحت، یا حلش باید بکنی یا نه پر این جایی دیگه، این اول استاپ بشه. خب خودش این حرف میگه
دیگه بالاتر از این داره، این اولش بود فعلا. گفتم این ساحلی ملان کرانه باید بریم تا دریا، عمق دریا. تو همین عبارت حداقل سه لایه مطلب وجود داره. من لایه یکیشو گفتم، عبارت چه بخونم فعلا؟ خدا عمری بده، عقلمون برسه، شرایطمون باشه، بتونیم وارد لایه‌های بعدی همین عبارت هم بشیم اگه خدا لطف کنه ایشون. اما تو رو خدا تا حل نکردید نرید جای دیگه. عادت علمی به خودتون بدید اینطوری. تو هر زمینه دارید فقه میخونید، دارید فلسفه میخونید، علم وقتی یه استدلالی درست میشه، یا استدلال رو همین الان ببین، استدلال هنر استدلال. چرا استدلال مهمه؟ استدلال حالت منتظره نداره دیگه، یا درسته همین الان درسته، یا غلطه همین الان غلطه، چرا بذاریمش بعدا؟ این بده که ما بایستیم بریم تا ببینیم چه خبر میشه، بعد برگریم این کارش کنیم. اگه کسی عادت اینطوری پیدا کرد دیگه سنگش رو سنگ بر نمیاد، امام المشککین میشه. مقدمه غلطه همین الان غلطه، بزن خرابش کن، بزن درست هم همین الان درسته، نیستیم بره تا آخر، بعد آخرش چی بدی در بیاد بگیم وای پس او غلطه. خب چرا غلطه؟ دیدی چی شد؟ ای جامعه شناسی اسلام غلطه. چرا؟ دیدی مسلمان همه حکومت ها خلو چل در اومدن از آب؟ پا اسلام غلطه. این مدل جامعه شناسیت. آقا ای غلطه همیاله بگو کجاش غلطه؟ اگر هم درست همیاله بگو درسته، بعد بچینیم بریم بالا تا سریا هم میریم با هم. اما نه بری تا تش میشه قصه ابوله لعنت الله علیه. بهش گفتن بابا برادر زادت پیغمبر معجزه آورد، خب ما یه همه صداقت چیدی الان هم معجزه چیدیدی؟ گفت میدونم، این مطلب تاریخ هم. گفت میدونم. گفتن چرا این کارش میکنی؟ گفت بعدش قضیه بیخ پیدا میکنه. گفتن گفت اگه فکر نکنید الان فقط لا اله الا الله، بعدش کلیدا کعبه رو از اون میگیره، تمام هدایا مردا همه چه دستمون میره، بیا همین اول این کارش کنیم که تا آخر اون بلا سرمون. خب اگه نمیشه اینطور نباید بشیم. تو این همینجا به ایس آقا استدلال حالت منتظره نداره، یا درست یا غلط. خب راجعتون الى قیود المکلف، قیود فعل المؤلف و الموضوع. آقا مگه شارع و عقل هر دو در مورد چی دارن صحبت میکنن؟ یکم بازشناسی کنیم متن رو. آقا حکم شرعی مگه نه مربوط به فعل اختیاریه؟ فعل غیر اختیاری که حکم شرعی بردار نیست، کما اینکه تو محکمه عقل هم مدح و زن بردار نیست. دوتامون داریم رو فعل اختیاری کار میکنیم، لکن این فعل اختیاری تو محکمه عقل با تمام قیودش موضوعش میاد موضوع قرار میگیره. فشک فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافضی که فرق نمیکنه. ببین شما پیش خودت میگی مقتضی 70% علت، رافض 5% علت، شرط هم میاد 10% 15% کار تمام. میگه این حرفا موقعی که تو داری خارج و تحلیل میکنی خوبه، میای میگه آتیش علت پنبه است، بعد میگه آتیش مقتضیه، بعد میگه که قرابتش با پنبه شرطشه، جفاف القطن ما عدم المانعشه. اینا وقتی ما داریم خارج و تحلیل، ببین شما یه پا از حکم از محکمه عقل و درون نفس بیرون بذار، همه کارا درسته، همه تحلیلات درسته، اما الان داریم حکمی رو میگیم که برمیگره فی دخیلت نفوسنا. فی دخیلت نفوسنا دیگه پستی بلندی نیست که ما پشتی پستی قایم بشیم بلندیشه نبینی، پشتی بلندی قایم بشیم پستیه نبینی، اونجا همه چی صاف مسطحه، پیش عقل همه چی واضحه. لذا تعداد احکام عقل کمه، چون عقل این چنین وضعیتی رو کم پیدا میکنه. یه شرایط ایزوله اینطوری همه جا به وجود نمیاد، اما هر وقت به وجود اومد عقل وجود داره. اینجا وقتی همه چی صافه، قیامت همه چی به پا شده، دیگه پنهانی و آشکاری نداره، از دو حال خارج نیستیم. هر چی شما بگو مقتضی، بگو رافع، بگو شرط، هر چی ای یا اشتباه کردیم دخلی به موضوع نداره پس حکم قطعا هست، یا دخل داره ولو دخل یه اپسیلونی نه 10%، ادنا دخلی پیدا کنه شککنافی، پس شککنا در علت، پس شککنا در معلول، حکم زیر سوال میره. لذا شیخ میگه حتی لعجل وجود رافع، میدونیم رافع تأثیرش از مقتضی کمتره، اما بالاخره تأثیر داره یا نداره؟ جزء علت است یا نه؟ تمام شد. لا یکون الا لشک فی موضوع الحکم العقلی، والموضوع لابد ان يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب. اولا که موضوع باید محرز باشه کما سیجی، چون هنوز ارکان استصحاب کامل جزئیه نفهمیده، فقط یقین و شکش توضیح داده قبلا، اونم بیشتر یقینش تازه، شکش هم کمتر. خب ولا فرق فی ما ذکرنا بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود الرافع و بین ان یکون لاجل شک فی استعداد الاستعداد یعنی مختزی. چرا؟ دوباره همین توضیحی که علی بیرون گفتم تکرار میشه، لان ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الا بارتفاع موضوعه. تو اونی که میگی مختزی، اونی که میگی رافع، اصلا ایکس این یا دخل تو علت داره یا نداره، در دو حال خارج نیست. اگه نداره پس اصلا اجنبیه، پس اصلا لا نشک. اگر اپسیلون دخلی داشته باشه شک در او، یعنی شک در تمامیت علت، با شک در تمامیت علت معلولش، یعنی حکم بره تماشید. حالا تو بهش بگو مختزی، بهش بگو رافع، ایه شیئه عرب تفعب هرچی خواستی دعوایی بده. الان من ابیرون یه چیز فلسفی عمیقی گفتم، اما زود ازش رد شدم. گفتم وقتی از خودمون بیرون میایم تقسیمات درست میشه. مثل کجا؟ مثل قضیه پنبه و آتش. اون میشه علت طبیعی. ما الان تو حکم عقل داخلیم، یعنی ریشش برمیگرد به معلومات حضوریم. عمیق دارم میگم، نمیخوام فلسفه بگم، اما درست دارم میگم مطلب رو. ببین شما یه پا خودت بیرون بذار، همه ی حرفا درسته، اما تو این حکم عقل. حالا چرا ای طوره باید بحث کنیم ما سر اینکه گزارهای اخلاقی و گزارهای حقوقی و ارزشی چجوری برمیگردن به این باطن این جنینی؟ اون یه بحث عمیقیه، باید فطرت و انسان شناسی بخونیم. اما اینه بعدن براتون میگیم عقل و عقلاش یکیه. اونجا هم که میگیم عقلا مشروعات خاصه شو میگیم، دقیق منطقی شو دارم میگم، فلسفیش هم همین میشه. مشروعات خاصه غیر از انفعالیات و نمیدونم عادیات و سائر انحاء، مشروعات خاصه فی دخیلت نفوسنا بعدن با خلقیات یکی میشن. آقای مظفر گفت هازا هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا، عبارت آقای مظفر تو البنته. اینا بازگشت به فطرت، بازگشت به نفس پیدا میکنن و علم الهم ها فجورها میشه، خیلی سیستم جالبی هم پیدا میکنه. اما مشهورات خاصه اگرم میگیم عقلائیان، اما کدوم قسمت عقلان؟ ما فعلا از عقلا همیشه عقلاء ردیعه رو دیدیم، پایین دستش دیدیم. عقلا یه جایی داره، ناموس سیستم عقلائه کجاه؟ مما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. دقت کردید که حالا این چرا اینطوره؟ قطعا اینطور است، اما چراییش بحث فلسفی انسان شناسی میخواد. یه همونه که میگن عقلا آخرش چیه؟ معمولا هم کسی درست جواب سوالو نمیده. این بحث داره، به فطرت برمیگرده، به چی برمیگرده؟ دعواهایی هم داره، آخوند ملا صدرا داره، بو علی داره، خدمت شما عارضم ملا حسین فیض چه حرفای قشنگی داره، اعمق از همه علامه تاتوی تو المیزان داره خیلی. اما فعلا حالا ما نیاز نداریم تا اونجا بریم، فقط الان بدونیم داریم رو مشروعات خاصه حرف میزنیم با زبون منطقی، با زبون اصول فقهی. مشروعات خاصه غیر از عادیات و انفعالیات و کذا و شذاست. مشروعات خاصه لا واقع علا و رات طابق آراء العقلا. همینجا دقت آی قلاب یه تحلیل بیایم یک دو سه. اگر مشروعات خاصه هیچ واقعی و رات طابق آراء ندارن، پس چی ضامن ثباتشونه؟ خب ببین ما تو ادراکات حسیمون هممون اینه میبینیم، لذا دیگه خطا بردار همه یه حرف میزنن. تو ادراکات عقلی بدیهیمون میگیم دو دوتا چهار تا فطریات، باز دیگه تعدد بردار نیست. تو اینا چی واقعه؟ سوال دقت میکنید؟ دارم بی اصطلاح فلسفی میگم ها. مظفر علی الله مقامه تو المنطقی طور گفت، گفت والفرق بین المشهورات والیقینیات مع ان کلا منها تفید التصدیق الجازم، هر دو تصدیق سازن. خب فرق چیه؟ گفت ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقه لما علیه الواقع و نفس الامر المسمى بالیقین.
هازا به خلاف المشهورات، ما تو مشهورات واقعی نداری، لا واقع لا ورا تطابق آراء الاخرين. گفت ولذالک لیس المقابل للمشهور علی کاذب، کاذب این عدم مطابقی واقعی نداره، بل المقابل له الشنیع و هو ينكره العقلاء کافتا. همینجا ادنی زیادی از اصولی رسیدن گفتن حالا که اینطوره پس نسبی هم دیگه، خود تایی نداره، به کی بنده؟ سلسله جنبان کجاست؟ کجا باید ببندیمش؟ اینجا دیگه منطق حرف نزد، اما میدونم یه سری احکام اینطوری هست، در این اینکه اعتبارین ثابتن، در اینکه لا واقع لها ثابتن. اینجاش عیبه، بعدش میره تو فلسفه و نفسشناسی و از این حرفا فلان فلان فلانا بلش کنید. اما وقتی این شد این برمیگره به داخل، ببین واقع نداره، اینطور نیست من برم با علم و حصولی و چش و گوشم برم به خارج و آنالیز کنم، هرکس از داخل داره میاد، از داخل داره میجوشه. اینا که اینطوری هن دیگه تو داخل ما پستی بلندی نداره پشت یه دیواری قایم بشیم او هرش نبینیم دیگه. الان قامت قیامتوک، یا حک داری یا نداری، حالت سوم هم نداره، یا داری یا نداری، شک معنا نداره، موضوع معلوم حک کن، معلوم هم نیست شک حک نکن، اما دیگه شک دارم حک کنم نداری. این برای مناظره و اینا خوبه، برای بازی در آوردن خوبه، حالا تعاملی کنیم ای ادا در نیا، داخل با خودت با دیگه شوخی نداری، یا حک داری یا نداری. این میشه حرف شیخ. ببین عبارت جانم بعد اهم اینجا نوعیت در میاد، در این اینکه هر کسی حکم میکنه یه دفعه نگاه میکنه همه عقلا دارن همین حکم رو میکنه. بله بله بله، نیست اصلا نیست، حکمه. گفتم هر کسی حکم، عقل عملی چی بود؟ یحکم، حکمه، من حکم میکنم تو هم حکم میکنی اونم حکم میکنه، اما یه دفعه نگاه میکنی میبینه همه با همه یه حکم دارن میکنن. گفتم اینکه ریشش چیه، به کجا وصله میشه که اینطوره؟ به شما که دارید میگید مثل محسوسات نیست که واقع داشته باشه به او بچسبیم، مثل عقلیات فطریات نیست که به او بچسبیم، پس به کجا میچسبه این منطق؟ اینجا شد دیگه تو مشهورات حرف نزده، اینجا دیگه با بریم تو فلسفه نفس شناسی کنیم. اشاره هم میکنن میزننش به فطرت، این اشاره شه. حالا چجور بحث داره؟ واقعا هم بحث داره، اگه راحت بود خدا شاهده میگفتم. اطلاعم ناقص از اطلاعات فلسفی، تو نمیدونم الان چقدر اطلاعات فلسفی داری که هماوردی کنی بریم، لذا میذارمش یه روزی اگر خدا لطف کرد شرایطمون بود یکم با هم. من الان یکم با شما راحت شدم تو اصول، میدونم چقدر با تو باقی چقدر یادتون چی، بعد همونا رو میچینم میرم جلو، اونم ان شاء الله سر وقتش. این تا اینجا تمام. منطقی میگه نداره، یه نگاهی بفرما، مشهورات خاصه، آراء محموده یا اصول فقه آقای مظفر میگن نداره. مد حسن و قرب به معنای کمال و نقص نیست، به معنای ملائمت و منافرت هم نیست، به معنای مدح و ذم. مدح و ذم فقط وقتی به وجود میاد، جمله باید یه دقیقه جمله تمام کنم، مدح و ذم وقتی به وجود میاد که آگاهانه و عل اختیاره انجام بشه. دو رکن داره، آگاهانه عل اختیاره. پس اگر کسی جاهلانه یا عل غیر اختیاره انجام بده حسن و قرب نمیشه. الان دارید واقع انشناسی میکنید، این نگاه مشهورات نیست، برای همین میگم یه نگاهی کنید. ما یمدح العقلا فاعله، اینطوری معناش کردید، ما یذم العقلا فاعله، خود فاعل تو تعریف اخذ شده. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ شما فعل میخواستید حاصل مصدری نگاه کنید، من فهمیدم فرمایشتون، فکر کنم همین بود، لکن اون نگاه خلط حقیقت اعتباریه، او دارید هستی شناسی میکنید فعلو، از اون منظر هیچ وقت عقلا حکم ندارن. منطقی ها دقیق گفتنه، یعنی پیش خودشون معلوم بوده دارن چی میگن، پکشون کامل بندگان خدا. بعد همینم اومده مبنای حسن و قب قرار گرفته، حالا بعد همین اومده تو علم کلام، یعنی کلام مبتنی بر حسن و قب که که قبل از خواجه نصیر رایج بوده با همین ادبیات بوده. منطقی میگه هر کسی برای خودش حکم میکنه، اما یه دفعه همه عالم همین حکم کرده، مگر به ما هم عقلا نباشن، به ما هم عاطفیون، به ما هم چی، به ما هم چی. آی مظفر اینا تو المنطق گفته ها، یعنی قشنگ اینا متنش وجود داره، من خودم هم چندین دور گفتم، هم عباراتاش هم توضیح دادم که درست در بیاد. اون قسمتیش که خارج از علم هم بحث بعدیه، یعنی میشه فلسفه هم شناسه مرز علم رو باید رعایت کنه. حالا لان ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الارتفاع الا بارتفاع موضوع الحکم العقلی فیرجع الامر بالاخره. عرب نمیگه بالاخر، عرب معمولا میگه بالاخیر. عرب تو اصطلاح خودش، الان شما کتاب عربی عربی مثلا برید عربیای مثلا کشور حاشیه خلیج یا عرب مصر ببینید، میگه بالاخیر. بالاخیر یعنی انتها. الان ما میخوایم بالاخره که میگیم یعنی انتهای کار، یعنی آخر کار. عرب میگه بالاخیر. الا تبدل العنوان، موضوع داره عوض میشه. جانم بالاخره خود بود که میگیم آه اینم هم اینطور بود. زیاد داره شیخ الا ماشاءالله، مثل تشخیص بود گفتم آره زیاد داری از شما. خب الا ترا ان العقل اذا حکم العقل، حالا همین رو تطبیق میکنه، میگه این حرف من که داشتم میگفتم خدا میدونه آقای غلامی، این آخرین حرفیه که بو علی سینا تو حسن قب زده، این عبارت های شیخ در شفاه، مطلب جدیدی نگفت، یعنی قشنگ شیخ اعظم گفت آقا همون حرفی که منطقی این زدن همون حرف درست میاد پیادش میکنی. شیخ اعظم اونجا، شیخ اونجا و اون شیخ الرئیسی، شیخ در فلسفه و علیه و آخونده در فلسفه ملا صدرا، در اصول شیخ شیخ اعظم، آخوند آخوند خراسانی ملا محمد کاظم علی الله مقامه و ما هم اجمعی، در فقه شیخ داریم، آخوند نداریم، علامه داریم، فاضل داریم، شیخ شیخ طوسیه، آخوند نداریم، فاضل داریم. فاضل که میگن یعنی علامه حلی، فاضل این که میگن یعنی علامه و محقق حلی، محقق علل اطلاق نبی فقه، محقق حلی واقعا تو فقه محقق، شهید سوالی که با ایش که شوخی نداره، کافیه یه فتوا رو محقق فقط گفته باشه، فقط محقق، بعد میخواد باش مخالفت کنه میگه اشهر این است، یعنی همون یه محققی کافیه که بگیم مشهوره. عبارتاش عجیبه، شرایع عبارتا انگار وحیه در ایجاز و واقعا سهولت. میبینید مثلا چهار خط، یه مسئله شرعی چهار خط، بعد این چهار خط خودش هفت تا فرعه، یه مسئله است هفت تا فرعه تو چهار خط، واضح. این هنر محقق حلی علی الله مقامه تو شرایعه. امام من چک میکردم دیگه، امام از یه جایی به بعد تحریرش این عبارات شرایعه، مگر جایی که قبول نداشته باشه، تو جلد دو اینطوریه. مثلا من از اول حدود تا آخر دیاتش رو چک کردم، چون خارجش رو میخوندم، کل جزائیات رو میخواستم یه دور خارجش رو بخونم، برای دعوای حقوقی داشتیم، نشستم یه دور تحریر امام با مبانی داشتم کار، دیدم عبارتو نونه میزونم الا یه جاهایی که ما میخواد مخالفت کن تقریبا. حالا نمیخون جلد اول خیلی شبیه وسیله است، خود وسیله تحریر وسیله است، این وسیله تون نجات. عرض کنم خدمت شما، بریم جلو. الا ترا ان العقل اذا حكم بقبح الصدق الزار قیدش عبور حکم العقل یرجع الى صدق و کذب و عموزیت. ببینید ان الزار من حیث انه زارون حرام، یعنی محمول به زمیمه است. عقل که با محمول به زمیمه هیچ وقت کار نمی کنه. محمولات برهانی و محمولات علمی همه محمولات به زمیمه هستن. حالا بگیم معنای اولی یا معنای ذاتی فرقی نمی کنه، بالاخره باید به زمیمه باشه. پس اصلا ما کسب و کار نداریم، صدق و کار نداریم. اصلا شما به جسد و کسب ایکس بذار، کل حجر فی جنب الجدار ایکس به ما انه زار رو قبیه و به ما انه مفیدات حسن
ومعلوم ان هذه القضيه غير قابله للاستصحاب كيف عند الشك في الضرر مع العلم بتحقق الضرر سابقا چرا چرا نمیشه استصحاب لان قولنا على المزر قبيح حكم دائمي لا يحلم الارتفاع ابدا یعنی پیش وقت عوض نمیشه و لا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر در یه جای ما چیکار او داریم اصلا او در محکمه عقل وارد نمیشه عقل کاری به او نداره عقل یه حکم داره از ضرر المضر قبیح میگه این همیشه هستش حالا این بر یه چیزی تطبیق پیدا کرد او میشه معمل به ده عنوان خارج دیگه خارج نسبت به این قاعده ممکنه خودش مفهوم کلی باشه اون ممکنه به ده عنوان معنون بشه اون که کار عقل نیست کار هر کی هست عقل ساکت میشه مثل تعداد عقول عشره تو فلسفه بو علی مشا رفت با نظام مثل بطلمیوس و اینا گفت 10 تا عقل داری علامه اومد گفت آقا اجازه بده لا طریق لنا الی احصائها از کجا شمردیش کفبینیه رمادیه جنگیریه از کجا خبردار شدیم 10 تا ما چشمون به او عالم بازه ما میدونیم تعدادی از عقول مترتب هستن تا جایی که کسرتشون یفی به کسرت عالم الماده اما حالا این چقدر خبر نداره عقل حکم نداره هر کی میخواد حکم داشته باشه دایره باز زمین باز برید هر کی میخواد هر حاکم حکم میکنه نوش جونش حکم بکنه هیچ اشکالی هم نداره من حکم نمی کنم من عقل فقط حکمم تا اینجا بود از زار قبیح حکم دائمی لا یحتمل ارتفاعه ابدا ولا ینفعه همین حکم دائمی هم که حکم عقل بود به عقل استاد روش لا ینفع نافع نیست فی اثبات القبح عند الشك فی بقاء الضرر ببین داره میبرتش شو موضوعیه حواستون هست گفتم آقای خویی اشکاله قد قوی شد براش باز هم هیچ حکمی دیگه قبول نداره استصحاب فقط شو به موضوعیه به درد میخوره رجه ها رو میبینید خب ولا یجوز ان یقال نمیشه اینطور گفته بشه که ان هذا الصدق کان قبیحا ببین موضوع عوض کرد از زار اومد چه موضوعی صدق که صدق کی بوده محموله به زمینه محموله به زمینه که برهانی نیست عزیزده لازم میگه لا یجوز معلومه دلایلی که دارم میگم لا یجوز که بگیم ان هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه معنی نداره لأن الموضوع في حكم العقل بالخب ليس هذا الصدق اصلا موضوع صدق نبوده که بل عنوان المزر محمول من سمیمش پیدا کن والحكم له مخطوع البقا همین الان هم قسم میخوام به حضرت عباس از زار رو قبیح هن الى یوم القیامه این که شکی توش نیست پس شک تو جایی هست که موضوع حکم عقل نیست جایی که عقل حکم میکنه شکی وجود نداره هازا کلو حکم عقل بذارش کنم حالا داریم سراغ حکم شرع و هازا به خلاف الاحکام شرعیه تو عقل علت و منات و موضوع و همه چی شد یکی چون دوگانه نداری شکم نداری اما شرع چجوره؟ فَإِنَّ الشَّارَعَ فَإِنَّهُ شَعْنِ چنین است که قد تقلیب قد یحکم الشارع على الصدق بکنه حرامه گاهی اوقات شارع حکم میکنه بر صدق که این حرامه ولا یعلم بچه ها عزیزان یه جمله کوچولو میگم حاشیه بنویسید برای درس خارجشون اگه اینجا نبود شیخ عمد داره روی صدقی که ملاک حکم عقل مثال میزنه که چی بگه بگه ممکنه همونی که موضوع حکم عقله شارع به مناطات دیگه ای در موردش حکم داشته باشه نمیره مثال بزنه به الخمر و حرامون که عقل در موردش حکمی نداره مثال رو همون از صدقه داره پیاده میکنه نزدیکش میکنه به قصه حکم عقلی رو یه مثال داره حرف رو پیاده میکنه این اشاره داره که ممکنه شارع تو همین موضوعات حرف داشته باشه بذار قد تحلیل رو گاهی
این تیکر رو داشته باشه، حالا این چه به درد میخوره نمیدونم. نکته درسته
و الا راحت اومد این مثال تعبدی شرعی میزد که هیچ ربطی هم به حکم عقل نداره. میومد تو 180 درجه ای بر مثال میزد. چرا مثال ما به اختلاف تو مرز داره میزنه؟ مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ واضحه؟ این شیخ میخواد حساسمون کنه اینجا، بگه ببین عقلت همون کنده میخواد اینو بگه، عقل حکم میکنه موش جونش یه لیوان آبم بوش، اما اگر شارعم اومد رو هم حکم کرد تو باید احراز کنی که حل شارع و یحکم به ملاک حکم عقل، یا ممکنه شارع علاوه بر ملاک حکم عقل چهار تا ملاک دیگه هم داشته باشه. چرا؟
بله،
چش شارع بیناتره، عمق راهبردی که شارع میبینه بیشتره، عقل برهانی هم اینه میگه، میگه چون انسان کامله، اون مجاری ادراکیش از مجاری ادراکی ما بیشتر. لذا ای بسا تو همون جایی که عقل به یه ملاک حکم میکنه شارع چهار تا ملاک دیگه هم داشته باشه. حالا این ما رو به کجا میرسونه نمیدونم، عمدن مثالو محل نزاعی میزنه، نه این مثال تعبدی که عقلی هیچ حرف نداره بزنه که بگیم عقل را خودش، شرعم را خودش. نه، ملاک حکم عقل برای حکم عقل درسته، نگفتم تمام نیست، گفتم ملاکات دیگر مثل تعدد علت برای واقعه. ببینید شما یه واقعی دارید به نام گرما، گرمای اتاق میتونه از نور خورشید درست بشه، میتونه از بخاری تو اتاق درست بشه. علت تامه غیر از علت منحصر است. اینو تو اصول خوندید، به سالا یکم دقت کنید، یکم من فهمیدم فرمایشتون. گرمای تو اتاق از چهار تا علت به دست میاد، عقل یکیشو شناخته حکمم میکنه، میگه هر وقت پنجره، هر وقت آفتاب اومد اتاق گرم میشه، این جملهش الی یوم القیامه درسته، اما نمیتونه بگه که آفرین اون مجاری ادراکیش بیشتره. بعد خود عقلم میگه بیشتره، این عقل برهانی خودش با آستانه تعبد ما رو میبره. مستحضر ببینیم، خب میگم سیستم درسته، انگار چه حواسش به اینا هم هست، لذا عم یه مثالی میزنه که هی بتونه تو کلاس‌های بالاتر ازش استفاده کنه. نمیاد یه مثال تعبدی تو 180 درجه مقابل بزنه، مثل شک در مثلا رکعات، او دیگه ایش ربطی به عقل نداره. دقت فرمودید آقا؟
نمیدونم واضح شد، انشالله که واضح شد. ولا یعلم ان المنات الحقیقی، لا یعلم ان المنات الحقیقی فیه شارق و اصدق و حرام، ما نمیدونیم مناتش چیه، فی زمان باقی فی زمان شک او مرتفع. حالا چرا؟ اما
مقدم مهمه،
اما من جهت جهل المنات، یا اصلا منات رو من خبر ندارم شبه اوچ میگه، او من جهت الجهل به بقای ما معرفته، شبهه اعم داره بگه پس ما سیستمی که من گفتم عقل و اکار میدازه، اما تو شد نه شبه حکمیش رو خراب میکنه نه شبهه موضوع، نگه کنه داره میگه آی خویی من رو فقط تو شبه موضوعیه، خود منی که دارم این مثنوی میسرایم حواسم از این هم حکمیه رو درست میکنه هم موضوعیه رو درست میکنه. فیستصحب الحکم الشرعی، تمام شد. اینو توضیح دادن، اما یه نکته ای باید اضافه کنم، بعد عبارت بخونم نمیرسم چون فردا هم تعطیلی دیگه میذاریم برای انشاءالله شنبه. حيث صلى على محمد وعلى آله
وصحبه. فرقی نداره که دلیل اعتبارش به حساب ما اماره باشه، از باب اماریت باشه یا تعبد باشه.
چرا؟ بر همین نکته است که الان گفته باشه. جا پیستی من. همین. کلیت چو گفتم. فقط یه نکته.